الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. با تقدیم سلام و ادب و احترام خدمت بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم، شام شهادت حضرت زهرای مرضیه صلوات الله علیها است ان شاء الله که به عنایت حضرت ولی عصر ارواحنا فدا تمام این حضور و وقوف و جلوس من و شما در عزای حضرت صدیقه طاهره مقبول درگاه امام زمان علیه السلام قرار بگیرد. به نیابت از تمام امواتمون، مرحومانمون، صلواتی به وجود مقدس نرجس بانو علیها السلام تقدیم بفرمایید. در نوبت قبلی که محضر شما مشرف شدم درباره یک مفهوم مهم در ادبیات دینی خودمون صحبت کردیم، تزود. در این نوبت هم به سراغ یک مفهوم دیگری در منظومه دینداری خودمون میریم. بسیار فاخر، محتشم، پرکاربرد، ضروری، بایسته. قبل از اینکه اون مفهوم رو عرض کنم و در گستره او خدمت شما نکاتی رو تقدیم کنم، یک نکته اعتقادی معرفتی بگم که خودم فراموش نکنم ماجرا چیست، بعد گفتگوهای خودمون رو روان کنیم. ما وقتی از ائمه علیهم السلام، 14 معصوم صلوات الله علیهم اجمعین صحبت میکنیم، باید متوجه باشیم، دقت کنیم که صحبت از انسانهای خوب نیست، صحبت از آدمیان متقی، پارسا، مستجاب الدعوه نیست. صحبت از این نیست که زهرای مرضیه ارواح و نافداها یه بانوی بسیار متقی، ورع، مستجاب الدعوه، عابد، زاهد، همسر خوب، دختر خوب، این قصه ها اصلا نیست. اینها تنقیص مقام زهرای مرضیه است. اگر ما به سراغ فاطمه ارواح و نافداها این گونه بریم، این قصه ها از آن من و شماست. اینها اوصاف فضه است، اینها اوصاف اسماء، اینها اوصافی است که بلکه بسیاری از بانوان شیعه در طول تاریخ داشتند. بانوان طهور، پاکدامن، زاهده، فاضله، عقیله، اینها وصف زهرای مرضیه نیست. اینها دون شأن خانومه. ما همین الان تو کشورمون فامیل‌هایی داریم که خب دقت نمی‌کنیم که این فامیل یعنی چی، روی این سلسله نهاده شده. مثلا مستجاب الدعوه. فامیل دیگه، مستجاب الدعوه. حاجی مستجاب یعنی چی این فامیل؟ یعنی آقا در نسل‌های پیشین این آدم یه آدم یا آدمایی بودن که مردم معتقد بودن دعای اونها مستجاب خواهد شد. اینا هم به نسبت اون مرحوم چون این نامی گرفتن، حالا خودشون چی باشن بعد دیگه است. اینا که قصه های عادی جامعه ماست. ما از حضرت صدیقه صلوات الله علیها که صحبت میکنیم، ماجرای حوراء انسیه است. جنس اینجایی نیست. ما از امیرالمؤمنین که صحبت میکنیم، موضوع ملکوتی است که به او ظاهر بشری پوشانده شده. ماجرای ابرار نیست. ماجرا این نیست که حضرت امیر صلوات الله علیه یا صدیقه طاهره صلوات الله علیها انسان خوبی بود، دائم عبادت میکرد، نماز قضا نداشت، خطا نمیکرد، شوهرداری خوبی داشت. تمام اینها بود. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ این نیست اوصاف زهرای مرضیه. که بعد میخوام برسم به قصه اصلی، که توی این سامانه 14 نفره ما باید فهممون رو فهم درست بکنیم. بعد دو سه تا اتفاق مهم میفته بعد از فهم درستمون، دو سه تا اتفاق فاخر میفته. دقت کنید، یه آیه‌ای در قرآن کریم وجود داره که خب غالب من و شما حفظیم و از او هم فهمهایی داریم، اما من از یک منظر دیگه میخوام امشب او رو بخوانم و وصف کنم و بحثمو به او وصف کنم. شنیده اید که خدای متعال فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه‌ای میخوام قرار بدم. مخاطب این سخن که بود ای ملائکه من، انی جاعل فی الارض خلیفه. یه بازخوردی داشت فرمایش خدای متعال. ملائکه به تعبیری که ما ازش استشمام میکنیم میگیم اعتراض کردند، یا حداقل سوالی کردند که این سوال نشان میداد که اونها قدری همراه نیستند با این کار، که مثلا چی کار میکنی، مثلا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسف کدما و نحن نسبه به حمدک و نقدس لک. چون مدیریت قرآن رو سقیفه در طول این قرون به عهده گرفته، چون قرآن پژوهی و قرآن شناسی و قرآن آموزی رو سقیفه در طول تاریخ به دست گرفته و بسیاری از ما بی آن که بدانیم بر سر صفه سقیفه نشسته ایم و قرآن دانی میکنیم و مدارک قرآنی میگیریم، این آیه رو به نوعی فهمیدیم که اونها فرمودن دیگه، اونها گفتن دیگه. سقیفه منظورم مکتبه ها، چون سقیفه اسم یه حادثه و اسم یه چادر نیست، کما اینکه کوچه بنی هاشم اسم یه کوچه و اسم یه حادثه و زمان نیست، دو تا مدرسه است، دو تا مکتبه. خدا رحمت کنه آقای عسکری رو، مدرستینه، مدرستین معالم دو متفاوت دارند، معارف متفاوت دارند، معارک متفاوت دارند، معاهد متفاوت دارند، پیروان متفاوت دارند، نتایج متفاوت. از این مدرسه یه فارغ التحصیل میاد، یه جا فارغ التحصیل دیگه میاد بیرون، هر دو هم شاگرد اولن، همون شاگرد اول کدوم مدرسه خروجیش متفاوته. سقیفه مدرسه است، قرآن در سقیفه به نوعی است، قرآن در کوچه بنی هاشم به نوعی است، از توش دو تا خروجی میاد بیرون. فارغ التحصیل رشته قرآنی اون مدرسه با این مدرسه فرق میکنه. حالا فرق نمیکنه، یه بار شما در شیعی ترین مکان مدرسه سقیفه تأسیس میکنید و قرآن تدریس میکنید، آش همونه کاسه همون، فرق نمیکنه. جغرافیا تغییر نمیده، مدرسه تغییر میده. ممکنه یک گروه انحرافی بیاد در شهر مقدس نجف یه مدرسه تأسیس بکنه، در کنار مسجد امیرالمومنین هم باشن، خروجیش ما که تو شهر مقدس بودیم. مدرسه فرق میکنه، مدرسه منحرفه، در مقدس ترین جا، منحرف ترین محل، مدرس و مدرس و مدرس و تدریس و ما یدرس. چون قرآن رو از مکتب سقیفه خیلی ها دانستن، این آیه رو اینجوری فهمیدن که گویی ملائکه میگن ما چرا خلیفه نباشیم، اینا رو میخوای خلیفه کنی؟ خب ما که نسبه و به حمدک و نقدس و لک، این تو ذهن خیلی از ما هست دیگه، که ملائک گفتن که خب ما که بودیم، چرا ما خلیفه نباشیم، ما رو خلیفه قرار بده. با اینکه خب میدانیم ملائکه که خلاف نمی کنند، که تمرد نمی کنند، که رکب الله الملائکه عقلا بلا شهوه، اونا که اسیان نمی کنند که. بعدم میگه خود این ملائکه بر اساس فرمایش اهل بیت نفرمودن که سبحنا فسبحت الملائکه، اینا که معلم اونها بودن، که چی میگن ما خلیفه باشیم. نه، اعتراض ملائکه به کیستی خلیفه نبود که کی خلیفت الله باشه، اعتراض ملائکه به محل جعل بود. به این دقت کنید، این گره از کلی از سوالات ما باز میکنه. اگرم بگید اعتراض سلمنا، اعتراض، اعتراض ملائکه به چی بود؟ اعتراض ملائکه به ظرف جعل بود، نه به نفس جعل، نه به آن کسی که میخواد خلیفه بشه. خدا فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفه، من میخوام علی رو که فخلقکم الله انوارا فجعلکم بارهی مهتدین، من میخوام رسول خودم رو که اولین مخلوق خودمه، افضل خلائقه، به او صورت بشری بپوشانم، تو زمین قرار بدم. من میخوام زهرای مرضیه خودم رو به او چهره بشری بپوشانم، حورا رو به او صورت انسی ببخشم، تو زمین قرار بدم. فل ارض، اشکال ملائکه به فل ارض. خدایا چرا تو زمین؟ ما زمین رو میشناسیم، ما زمینی ها رو میشناسیم، اینا صفک دما میکنن، چرا زهرا رو میخوای ببری تو زمین؟ ما میدونیم ته قصه به کوچه بنی هاشم میکشه، ما میدونیم ته این قصه رسول خدا به چی میکشه، ما میدونیم حسین رو تو کربلا چه خواهند کرد. چرا تو زمین؟ ما که خدمتشون هستیم، ما که محضرشون هستیم، و نحن و نسبه و به هم دکه و نقدس و لک، ما که هستیم خادم اونا، خلیفه که هستن، اما چرا فل ارض؟ خدا نفرمود اشتباه میگید، درست میگفتن. خدا فرمود حالا صبوری کنید، انی اعلم و ما لا تعلمون. این نکته بگم، کماکان سؤال ملائکه پژواک میشه ها، خدایا خدایا چرا این تو زمین؟ اصلا روزه‌ای که من و شما داریم میخوریم روزه ملائکه است. خدا دیدی چی کار کردن با این حورا؟ دیدی با حسین چه کردند؟ فخلق الزهرا من نور عظمته، خدا فاطمه رو از نور عظمت خودش خلق کرده، بعد حالا اینو آورده تو زمین. اینم ماجراش. جواب اینه، انی اعلم ما لا تعلمون. سب کن ظهور بشه، سب کن فرج بشه، سب کن رجعت بشه، تازه خواهید فهمید ماجرا چیه. آقایان عزیز، بانوان گرامی، دنیای بدون ظهور امام زمان سلام الله علیه، بدون فرج و رجعت او، که دنیای عبثه. دنیای عبث به معنای تمام کلمه عبث بودن و بیهوده بودن. خدایی که میفرماید ما شما رو عبث نیافریدیم، دنیا رو با رجعت و ظهور و فرج میبینه که میگه عبث نیافریدیم. اینی علم و مالا تعلمون، فانتظروا اینی معکم من المون. حالا وایسید، حالا صبوری کنید. من و شما چی؟ زندگیمونو با فرج و رجعت و ظهور میبینیم یا منقطع از او؟ ما چجوری هستیم؟ امشب درباره مفهومی میخوام صحبت کنم، مثل تزود دیشب، همون وزنه، اما مفهوم بسیار مهم. نام این مفهوم هست توجه. توجه تو ادبیات دینی ما یه مفهوم فوق العاده مهمی با مشتقاتش آمده، توجه، وجه. و اینا ما شاء الله در ادبیات دینی ما درباره او صحبت کرده، از ما خواستن متوجه باشیم و به وجهمون توجه کنیم، و از ما خواستن متوجه باشیم که آیا متوجه هستیم یا متوجه نیستیم. توضیح میدم اینا یعنی چی. اما خیلی از من و امثال من تو این عالم متوجه نیستیم و توجه نداریم و توجه به وجهمونم نداریم. یعنی چی؟ یعنی خدای متعال توی این عالم به لطف و تفضل و تفقدش اشرف خلائقش رو نازل کرده، صورت انس پوشونده، به نام حجت خدا قرار داده، و قرار بود او منو به هدفم از خلقت برسونه. شب اول گفتم، نگفت برو به هدفت از خلقت برس، فرمود حجت الله تو را به هدفت از خلقتت میرساند. او ایصال الی المطلوب میکند، تو فقط به او متوجه باش، تو فقط به او تأسی کن، تو تبعیت و اطاعت کن. ایصال کار من و شما، ما فهمی از ایصال نداریم. ایصال کار حجت خداست. از ما چی خواسته؟ تبعیت. یه خورده ساده تر تکرار میکنم همینا که گفتم، یعنی خدای متعال یه دلیل، یه هادی قرار داد، و دونه دونه اتفاقاتی که ملائکه به تعبیری پیشبینی میکردند سر اونا اومد، رسول خدا که او، امیر المؤمنین که او، سید الشهدا در اوج قصه مصیبتا ما اعظمها وقص علیه فعلله و تفعلله. ببخشید امشب من خیلی بیادبانه صحبت میکنم، پیش پیش عذرخواهی میکنم. اما میدونید من و امثال من چه بلایی به جانمون افتاد؟ نشستیم دست بر چانه، شروع کردیم به غلط گرفتن دیکته های پیشینیان، نشستیم با ژست های بسیار متفاوت غلط های دیکته های نوشته پیشینیان رو تصحیح کردن که وای بر امت رسول خدا. دیدی با دخت رسول چه کردند؟ دیدی با خود رسول چه کردند؟ دیدی با حسین ابن علی چه کردند؟ دونه دونه اغلاط رو گرفتیم و روزه خواندیم و عزاداری کردیم و سوکواری کردیم و لعن کردیم و دفع کردیم و هیچگاه از خودم نپرسیدم که تو چه میکنی با باقی مانده اونها؟ تو چه کردی با تنها بازمانده اونها؟ سامانه 13 نفر مگه بود؟ 14 تا بود اون چه سامانه، همشون هم عین هم نور واحد. نشستم و گفتم دیدی با حسین چه کردن؟ فرمود هل من ناصر ینصرونی، مشغول خنتر پنتر خودشون شدن، گوشاشون رو گرفتن، یجعلون اصابعهم فی آذانهم، گفتن حالا ما سرمون شلوغ، باز حالا خدمتون میرسیم. من چیکار کردم؟ من اصلا متوجه هم چه اتفاقی داره میفته؟ متوجه بقیه خدا هستم؟ بقیت الله که همون حجت الله عصر منه، همون فاطمه زهرای زمان منه، همون سید الشهدای عصر منه، کو تو زندگی من؟ اصلا من چه نسبتی با او دارم؟ اما بله، وای حسین کشته شد. یه سوال میکنم، جواب تاریخیشو بلدم، شما فقط به خودتون پاسخ بدید. بنی العباس برای سید الشهدا روزه میگرفتن یا نمیگرفتن؟ نمیگرفتن. تو تاریخ گزارش های فراوانی هست از روزه هایی که بنی العباس و سید الشهدا میگرفتن. در چه عصری؟ در عصری که موسی بن جعفر فی قعر السجون بود. شیطان هم هیچ مشکلی نداشت روزه برای سید الشهدا هم بگیرید مفصل، من رو هم در روزه ها دعا کنید، روزه های با شکوه بگیرید، اما به موسی بن جعفر نپردازید. خاک بر دهانم، نکنه من و امثال منم قصم همینه. واسه تمام اون عزیزان و انوار مقدس کار میکنم، جلسه میگیرم، اشک میریزم، هزینه میکنم، جز واسه اصلی که باید انجام بدم اصلا متوجه هم نیستم، و شیطان هم مانع نمیذاره. مشغول باش، موفق باشی، طیب الله انفاسکم. چون قصه امام زمان هر زمانه، قصه حجت الله هر زمان و هر دورانه. قصه اینه که اگه من از فاطمیم میگم باید برسم به امام از ارواح و نافدا، اگر نگم فرقی با بنی العباس. بنی العباس به فاطمی روزه میگرفتن. آقا اصلا فاطمیون مصر به امام کاظم سلام الله علیه، به امام صادق معتقد نیست، دانشگاه اثر تأسیس میکنه. قصه این من فرق نمیکنه دیگه. توجه به حجت خدا ولی از ارواح و نافدا. و من وقتی نگاه میکنم میبینم متوجه این قصه اصلا نیستم که وجه زندگی من به همه جا توجه داره جز به اون قبله اصلی که باید توجه داشته باشه، جز به اون قبله اصلی. و بعد دینداری واسم اون معنایی که شاید رو نداره. خاطر شریفتون هست خداوند در قرآن کریم این کریمه عجیب رو فرموده که در دلش معارف بلندی است، و جعلنا من الماء کل شیء حی. حالا معانی دقیق معرفتیشو میدونم و بس به الان این نیست. وقتی خدمت حجت خدا میرسه آقا یعنی چی؟ ما به آب و از آب هر چیزی رو زنده کردیم. میآموزه که آب یک کد قرآنی است. ما در قرآن یعنی امام، چاه در قرآن یعنی امام، آب در قرآن یعنی امام. ما به وسیله امام هر چیزی رو زنده کردیم. دوستان دقت کنید، نفرمود و جعلنا من ما، نفرمود و جعلنا من امام کل شیء حی و جعلنا من الامام، الف و لامش معرفه است، نه و جعلنا من امام هادی من امیر المومن، جعلنا من امام زمان کم کل شیء حی. یعنی اگه حیاتی قرار اتفاق بیفته در پیوند با ولی عصر ارواح نافدا قرار اتفاق بیفته، در پیوند با امام زمان علیه السلام. و شیطان به من اجازه هر کار مذهبی میدهد اما ممانعت میکنه و چوب لای چرخم میذاره هر کاری که به امام زمان صلوات الله علیه میخوایم انجام بده. گفتم خدمت یک دوستان عزیزان تو اصفهان، میگه من هیچ روزه میگیره، تمام موارد خاص روزه میگیره، اما میگن من هیچ روزه جز برای امام عصر نمیگیرم. تو اون جلسه واسه سید الشهدا هم گریه میکنه، واسه زهرا مرضی هم گریه میکنه، واسه امام صادق هم گریه میکنه. اون جلسه واسه امام زمان سلام الله علیه. دین به من اینو میآموزه، حجت خدا عصر خودم. بعد ببخشید من یک تعبیری خودم اینجوری میفهمم، عصر غیبت یکی از نتایجش این شده که من کوتوله بار آمدم، فهمم کوتوله شده، فکرم کوتوله شده، توقعاتم کوتوله شده، حاجاتم کوتوله شده، رفتارم کوتوله. دیشیدید بعضی وقتا فلانی مثلا طفلی سنش خیلی بالاست، مثلا کلا یه بچه شده. من بچه شدم. میدونید چرا؟ تو عصر غیبت زندگی کردم، فهمم کوتاه شد. هر چی رو درباره‌اش صحبت میکنم بر اساس این سقف و فهم کوتاه صحبت میکنم. از آبم که صحبت میکنم، اونی که من از زندگی میفهمم، از آب میفهمم چیه؟ باز اون تعارفی که خودم برای خودم کردم. وقتی میگم بحران بی آبی، جنگ آب، به زودی نبرد آب تمام عالم رو فرا میگیره، تو کشور ما یه کوچولو معلوم میشه چی به چیه، قاره‌ای هست، جهانی هست، گلوبال هست. آب یعنی به زودی شیرا رو که باز میکنیم خبری ازش نیست، این فکر میکنیم آب یعنی این. اما کشور دوست، عزیز، برادر، نازنین، جان، چین، عنایت فرموده، تکنولوژیای داره اختراع میکنه، نگران نباشی. مثلا به زودی در منازلمون نصب میشه، در قسمت هایی که فضولات خانه ها دفع میشه تکنولوژی هایی نصب میشه که آب آشامیدنی اون خانه توسط اون تکنولوژی از فضولات خود اون خانه تأمین میشه. یعنی چی؟ یعنی به زودی من میام یک کسی در خانه برام آبی میاره، من مینوشم. آقا بیادبی نباشه، یه خورده اگه خنک‌تر بود بهتر بودا. دغدغه من میشه خنکی آب. نمیپرسم اصلا آب بودین؟ دیگه تشنه نیستم. چرا؟ چون فهم من از تشنگی اینقدر تنزل پیدا کرد که از فضولات آب تهیه شد، من هم نوشیدم، میگم چرا خنک نیست. قصه من و انقطاع هم از حجت خدا شده این. اینقدر سطح هم اومده پایین، پایین آمدم، تقلیل پیدا کردم، تنقیص پیدا کردم که فهمم از حیات و حوائج و این امور شده این. هیچگاه نمیپرسم خدای تو قرار بود خلق کنی منو به اینجا برسم؟ این هدف خلقت بود؟ این والله عبس بود اگه این بود والله. 50 سال، 60 سال، 70 سال، 90 سال، 100 سال، همین بخوریم و بپوشیم و بیمار بشیم و لذت ببریم و بعد تمام، دی اند. این بود عالم. میدونی چرا انجلوش عالم بدون امام زمان که بهش توجه میکنم میشه این؟ متوجه همه هستم جز امام زمان علیه السلام. یه حرف تلخ میخوام بزنم، اوضاع حضرت در بین ما چگونه است؟ ببخشید من میگم در بین ما، بذاری تعارف در بین ما، این در بین ما، اونی که اصلا با امام مرتبط نیست، که اصلا توقعی از اون طفلی نداری. اما منی که ادعاشو دارم، ژستشو دارم، کلاسشو دارم، پرستیژشو دارم، سجاده‌های پهن کرده‌شو دارم، در بین ماها چجوریه؟ معرفی شده که چجوریه؟ هو الفرید، الوحید، الترید، الشرید. می‌دونید ترید یعنی چی؟ ترید یعنی یه بابایی که میاد در خونه کلید میندازه میبینه بچه ها قفل رو عوض کردن. این ترید یعنی برو، حالا که بابا، حالا اگه آمدی چش فلنگ غائبی، حالا برو. ترید یعنی کسی که تردش کردیم، پرتش کردیم، کاری به کارش نداریم. یه کلی یه دو جینم ناپدری واسه خودمون پیدا کردیم، به اونا هم میگیم بابا، تو آغوششون هم جا خوش کردیم، شونه هاشون هم واسه گریه هامون خوب امنه و سینه هاشون هم محل اسرارمونه و هر حاجتی هم داریم میریم سراغشون و و ترید الوحید الشرید. بعد میگم چرا زندگیم اینجوری شده؟ اما وای حسین کشته شد، وای حسین کشته شد. شیطون کار خودشو کرد، شیطون قصه امام زمان واسهش جدیه، چون امام زمان و شیطون عدم و وجودند. خدای به من اجازه بده الی یوم یبعثون، انما انذرتک الی یوم الوقت المعلوم. آمدن او رفتن اوست، تمام تلاششو میکنه برای عدم توجه من به او، عدم توجه من به او. امام صادق سلام الله علیه یک پسرعمو داره توی مدینه، آدم ناخلفیه. حضرت یکی از اصحابش رو خواستن، فرمودن که فلانی این کیسه رو بگیر برو در خانه پسرعموی ما بده به ایشون، اما لطف کن نگو که من دادم، ها برو بده به ایشون. میگه رفت دادم به پسرعموی امام صادق سلام الله علیه، تا دید گفت ای بازم آوردی دست درد نکنه. گفتم مگر قبل منم کسی گفت؟ آره هر چند ماه یه بار یه آقایی هست خدا خیرش بده واسه من هر چند ماه یه بار یه پولایی میفرسته، چقدر برکت داره، کل زندگی منو ساپورت میکنه. اما چی بگم، این پسرعموی ما جعفر ابن محمد هست، آب از دستش نمیشه که، اصلا انگار نه انگار پسرعمویی داره. این قصه منه ها، قصه منه. اصلا این امام زمان چیکار کرده واسه ما؟ چیکار کرده والله واسه ما؟ چه دعایی رو مستجاب کرده واسه ما؟ آخه چی تو زندگی من چی بگم؟ آدم بگه بشم بر میخوره، چه نقشی تو زندگی من داشته؟ میدونی چرا؟ چون بقیه رو رازق خودم دونستم، ناپدری ها رو بابای خودم دونستم، توجه نمی کنم اصلا بهش، توجه نمی کنم بهش. بعد قرار بود من با توجه به او زندگی بکنم. ما فکر میکنیم اون خبیث یه جمله‌ای گفت و تمام شد، گفت حسبنا کتاب الله، علی نباشه اما دین باشه. ما فکر میکنیم تمام. آقا این اتفاق تو زندگی من افتاده، من بدون ولی عهد سلام الله علیه دارم زندگی میکنم، بدون توجه به او دارم زندگی میکنم. ببین اینو کجا معلوم میشه؟ تو ازدواج دخترم امام زمان نیست، تو ازدواج پسرم امام زمان نیست، تو ارتباطم با خانم امام زمان نیست، تو کسب و کار امام زمان. چرا؟ تو خونم تابلوشو دارم البته، نیمه شعبانم جشن میگیرم مفصل، خیلی هم عالی. اما قرار بود تمام سال توجه کنم بهش، متوجه باشم بهش. گفت اومد خواستگاری دختر ما، وقتی آمد دیدم که خب از حضرت نام میبره و حضرت اینجوری دوست میداره، اینجوری دوست میداره. گفتم پسرم واقعا این رو اصلا انگار امام لطف کردن به این دختر. گفتم عزیزم این پسر پسر خوبیست، قبول کردیم، آمد زندگی کرد، وارد زندگی ما شده، هیچ ربطی به امام زمان نداره، دست بزن داره این پسر، بی ادبی میکنه. اما نیمه شعبانو جشن میگیره البته ها، اینو گفته باشم بهتون، متوجه امام زمان نیستم. با مرام سقی، من این جمله رو میگم اگر غلطه بعد تصحیح کنید، توی امین الله دیگه، خاطرتون هست تو امین الله، ما تو امین الله یک جمله عجیب خانمان برانداز داریم، انصافا زندگی سوز میخونم چون حفظم، تون تون میخونم اصلا نگاهم نمیکنم چون حفظم دیگه، میرم جلو تمام میکنم. آقا بعد وایسم اصلا، اصلا بقیه‌شو نمیخواد بخونم، آقا وایسم چی شد؟ ایستادم روبروی ذریح مطهر سیدالشهدا. میتونیم فقط این سامانه 14 نفره رو باش این زیارت رو بخونیم دیگه، کباری مثل زینب کبرا، قمر بنی هاشم، فاطمه معصومه رو که حق نداریم این متن براشو بخونیم، که این متن مال 14 نفره فقط. رو به روی سیدالشهدا ایستادم، رفتم مدینه گوشه کس کردم، اون جایی که گراهایی هست که قبر فاطمه اونجاست، دارم آسکی زیر لب امین الله میخونم، اما وایسم یه جایی میگم خدایا حالا که من توفیق پیدا کردم این مزور عزیز رو زیارت کردم شدم زائرش، یک آقایایی هم بکن اینا رو بده. مستنتن بخونید به سنن اولیائک وایسین، مفارقتن لاخلاق اعدائک، خدای لطف کن من فارقشم، جداشم، قطعشم از اخلاق دشمنان ایشون. یعنی ممکنه من زائر زهرای مرضیه باشم، مرامم مرام قاتل زهرای مرضیه باشم، زائر سید الشهدا هستم، اخلاقم اخلاق دشمن سید الشهدا. این فرمایش زیارت دیگه. حالا چقدر به این حاجت دست پیدا کردم نمیدانم، اما مفارقتن لاخلاق اعدائک. ما توی روزه های فاطمیه یکی از اتفاقاتی که برامون باید بیفته اینه که حضرت صدیقه یه جمله‌ای در اون خطبه های معروفی که فرمودن دارند، اون جمله رو یه بار دیگه بخونیم. یه اعتراضی میکنن به اون خبیث، میفرمایند که المرء، پدرم فرمود المرء یحفظ فی چی؟ چی میگن؟ المرء یحفظ، انسان آدمی حفظ میکنه اون آدم رو در بچه هاش. میخواییم شما این آقا رو حرمت بذاریم، حرمت میذاریم به بچه های این آدم. حفظ اون عزیز به حفظ بچه های اونه. یعنی تو که مدعی شیعگی و اسلام پیغمبر خدا هستی، چطور به فاطمه زهرا سلام الله علیها حرمت نمیذاری؟ خب یه سوال، همین صحبت و فرمایش رو حضرت صدیقه از من میپرسه، از من میپرسه. تو به من حرمت میگذاری، پس فرزندم مهدی کو؟ امام زمان کو سلام الله علیه؟ و من فکر کردم خودم قرار مسیر زندگیمو طی کنم بدون وجود امام و حجت خدا. بعد شده این ماجرای زندگی من و امثال من، تربیت بچم بدون امام زمان، زندگیم بدون امام زمان، ازدواجم بدون امام زمان. اون عزیز فرمود که دختر و پسری رو آوردن پیش من که عقدشون رو بخونم. خب طبق روال فقهی پرسیدم دخترم عزیزم مجازم تو رو به عقد آقای فلانی در بیارم؟ گفت که با اجازه پدرم امام زمان علیه السلام و پدر عزیزم. بله. این دختر اگر واقعا نگاهش این باشه من برای ازدواجم اذن امام زمان لازم، نه به معنی که سلفی بگیر من اینو گفته باشم، نه اینکه چون این تو مجموعه ما کلاس داره، تو جمع ما این جسته، تو تیمی که ما هستیم این پرستیژه، تو مدرسه ما اینه، تو شهر ما، نه نه، چون اعتقادم اینه که من برای ازدواجم اذن امام زمان لازم دارم. یعنی یا ولی یه اصل، من دارم یه امانتی رو به نام بچه تو میگیرم، تمام زندگی من، سعادتم منوط به چگونگی ادای این امانته، تو اجازه میدی؟ بعد اگر اینجوری زندگی بکنه دیگه سختی های زندگی او رو به سطوح نمیاره، سوالای سخت این زندگی او رو به زمین نمیزنه. دارم جواب میدم به این سوالای امام زمان، اوفیت؟ ارزید؟ تو راضی میشی؟ تو خوشنود میشی؟ من پدر دارم تلاش میکنم برای تربیت بچه هام، اما به چه نیت تو توجهی؟ توجه به امام زمان علیه السلام. یه سوال بکنیم از خودمون، پدر و مادر عزیزی که میخواد ببین آیا الحمدلله بچه هاش درست تربیت شدن یا نه، یک سنجه باید بذاره، وزن کنه ببینه چقدر بچه هاش با محبت امام زمان بزرگ شدن، اصلا به امام زمان علاقه دارند، پیوندی دارند. نریم سری سراغ امور دیگه، نمیگم امور دیگه بده، میخوام بگم در مقایسه با اصل اونا فرعه. نگران اصل باشم اول و بعد به کوهپایه ها بپردازم. اصل و فرع با هم دو دین ما، اما گفتم باشه این اصله. این مثال رو میگم اینجا، اگر نقدی بود بعد بگید خوشحال میشم بشنوم اصلاح کنم خودم. دانشجو دانشگاهی بودم، دانشگاه تو تهران، ترم کوتاه، دانشجوی داشتم، یه بانوی بود، ظواهر خیلی علیه السلامی نداشت، یعنی میتونستیم گیر و گورایی به ظواهرش بدیم. یا دیروگرای فقهیه درست. با یه آقا پسری قصد ازدواج تو دانشگاه داشت، دانشجو بودن هر دو، کار اولیه شده بود و خانواده ها هم میدانستند و داشت کارا میرفت جلو. بعد از چند وقت دیدمش، گفتم چی شد فلانی؟ گفت بس تمام شد. بس گفت خب مبارک. گفت نه، یعنی کنسل شد. تو چرا؟ چرا پسر خوبی بودی؟ گفت نه، یه اتفاقی افتاد من کاتش کردم. گفتم چی شد؟ گفت کار شده بود و امور انجام شده بود و داشتیم برای خرید و اقدام میکردیم و تو پارک سایی میرفتیم. 14 شعبان بود، یهو ابولنگو اذان پخش شد، نزدیک ظهر بود. من بدون اینکه برنامه داشته باشم گفتم کامبیز نظر درباره امام زمان چیه؟ گفت اینم گفت که چقدر خوب شد گفتی این مزخرفاتی که آخونده در آوردن تو زندگی ما نباشه، مهدی پهدی اینو بریز دور، اینو مدرن باش. گفت استاد شکست. گفتم چی شکست بانو؟ گفت کامبیز شکست. گفت ریخت. گفتم چی ریخت خانم؟ گفت محبت از دلم ریخت بیرون، من کاتش کردم اومدم بیرون. من نادون گفتم که خانم محترم هدایتش میکردی، دستشو میگرفتی میابردیش تو را، آشناش میکردی. یه چیزی گفت از خودم خجالت کشیدم. گفت راست میگید، میشد آوردش تو را، میشد هدایتش کرد. اما اون پسری که به خورشید این عالم، به امام این عالم اعتقاد نداره، دروغ میگه به من اعتقاد داره. اونی که امام زمانو دوست نداره دروغ میگه منو دوست داره. اینی که تونسته امام زمانو به این راحتی بذاره کنار، فردا من میذاره کنار. من موندم و دست به چونه که چی گفتی تو؟ چی گفتی تو؟ این طفلی جانمازی نداشت که بخواد آب بکشه ها، ده ها گیر بهش میشد بدیم، اما یه جوری با امام زمان زندگی میکرد که من جانماز آب بکش بویی ازش نبرده بودم و امورات دیگه زندگیش معلوم بود، بویی نبرده بودم ازش. و تو تاریخ داریم کسانی که بنا به هزار یه دلیل فکر میکرده دین یعنی من، از برخی از امور دینی دور افتاده، اما با امامش زندگی میکنه. رفته بودیم سالها قبل با چند تا از دوستان همکار توی یکی از این استانهای دور کشور که خیرین مشغول کار بودن، توی یک کپر، اگه میشد بهش بگیم کپر، کپرم نبود والا، توی یه چیزی که باید سرتو خم میکردی میرفتی تو میشستی، یه هاش خانمی بود شوهرش هم به رحمت خدا، دو تا بچه یتیم داشت اونجا. بعد نشستیم اون سوالاتی که همیشه میکنیم و باید انجام بدیم. گفتم خب پسرم چجوری میری مدرسه؟ خب من میخواستم منظور کی میبرتتون، فاصله با اونجا زیاده و فلان. گفت دیگه میشنگید. گفت خب استاد همون کاری که هر روز باید بکنی میکنی میری مدرسه دیگه. گفتم خب نه، یعنی چجوری میری مدرسه؟ گفت همون کاری که هر روز میکنی میری مدرسه دیگه. گفتم یعنی چی عزیزم؟ مامانش گفتش که اینا هر روز که حاج آقا میخوان برن مدرسه، در کپر رو میدن بالا رو به قبله، السلام علیکم یا بقیت الله، میرن مدرسه. اصلا اون وقتی میپرسی چجوری میری مدرسه، من نادون یعنی بای بایسیکل، بای کار، با این با اون، با چی میری مدرسه؟ میگم با امام زمان میرم مدرسه. آقا تو کپر امام زمان هست، تو مسجد من نیست، تو حسینیه من نیست، تو خونه من نیست، تو قلب من نیست، تو روزه من نیست، تو زندگی من نیست. برگشت به امام زمان صلوات الله علیه جزء تکالیف ما تو همین روزه هاست. بعدم میخونم ها که شیخ صدوقی که تو همین تهران شما دفنه، خودش میگه این نازنینی که اصلا به دعای امام زمان متولد شده، انی ولدت به دعای المهدی فلا تعجبو، جا نخوره چرا اینقدر من تو درس خوندن ملا، من به دعای اون اومدم اصلا به این عالم. میگه ها گرهی به کارم افتاده بود دیگه، متوسل شدم، تضرع کردم به شمس و شموس، جواب نگرفتم. تو یه حالتی دیدم ولی از ارواح نافدا کنار کعبه هستند و من شروع کردم به شکوه از مشکلم. مشکلم معلومه، مشکل مادیه، مشکل علمی معنوی نیست، جنس مشکل، مشکل خنتر پنتر من و امثال منه. میگه امام رو کردن فرمودن که لم لا تصنف کتابا فی الغیبه، چرا یه چیزی تو غیبت ما نمی‌نویسی آقا یا شیخ، چرا یه کاری واسه ما نمی‌کنی؟ گفتم آقا من که خیلی نوشتم در باب حضرت عالی و اینها. فرمودن نه، به موضوع غیبت ما بپرداز، اینجوری کمال الدین تمام النعمه. آشیخ مشغول نوشتن کمال الدین میشه، میگه از مشکل من، مسئله من، درد من هیچی باقی نموند. یعنی چی؟ یعنی تو یه قدم به سمت من بیا، تو یه توجه به من بکن، تو یه پیوند بزن زندگی تو به من، فرق میکنه. تازه ببینید، خاک بر دهان من، من هیچ کاری واسش نکردم، من تو آغوش دیگر پدرها هستم، او تمام کار برای من کرده. به یمنهی روز قلورا و به وجودهی ثبتت الارض و سما، همه کار برای ما کرده. من البته سر سفره که میشینم همه رو صاحب سفره و صاحب خونه میدونم، جز صاحب خونه، جز صاحب سفره. متوجه امام زمان سلام الله علیه و بچه هام رو متوجه امام. چی جوری میری مدرسه؟ چی کار میکنی واسه امام زمان؟ تو ازدواجمون امام زمانمون کو؟ تو عقدمون کو؟ تو مشاوره هامون کو؟ گفتم دیگه بیچارگی ما اینه که 100 تا بابا پیدا کردیم، باباهایی به نام روانشناسان، مشاوران، این اون اون این این، نیستم، یادش نیستم دیگه. الحمدلله حالا تشریف بیارم باز خدمتشون هستیم، همه چی رو روال. آقا البته تو باشی قدری بهتر است البته، اما گل نرگس هم بو میکنم چون با سلامتی هم خوب البته، اما همه چی خوبه، روتینه. شیخ طوسی قرن پنجمه، غیبت کبرای امام قرن چهارمه، 329. وقتی فاصله اندکه، کسانی مثل شیخ طوسی رو پشت بوم خونه شون زار میزنن، لقد طالت غیبت و کیا سیدی و مولای. و این زار شیخ طوسی زار جست نیست، زار حقیقته. اما من چون فاصله ها افتاد، یادم رفت آقا اصلا بودن او موضوعیت داشت تو زندگی من، نقش او نقش اساسی بود، نه نقش دکوری، نه نقش جنبی و توفیلی. برگشت به امام زمان و یه جایی برای حجت خدا تو زندگیم باز کردن و خدمت و نصرت امام زمان کردن. ازشون نام ببرم، عزیزه واسه ما، خیلی عزیزه. یعنی ما اگه بابای ایشون هم میدیدیم میتونستیم چند تا اشکال اعتقادی فقهی بکنیم مثل این دختر خانم دیگه. باباش مسیحیه، خودشو شک داریم مسیحی یا مسیحی نیست، یعنی شکه که ایشون مسلمان زاده است یا خودشم مسیحی بوده بعد مسلمان شده. صحابی کیه؟ صحابی جواد الائمه است سلام الله علیه. نام عزیزش کیه؟ علی. یعنی علی شد علی ابن مهزیار، نه اون علی ابن مهزیاری که ماها توی قصه امام چون دو دوره امام اصل نبوده، اصلا صحابی امام جواد و امام هادیه. شک که اصلا امام عسکری رو دیدی نید، از کبار فقهای ماست دیگه، دیر شروع کرده، مثل وهب میمونه، وهب کربلا، وهب کربلاست دیگه. یعنی تیپ وهب کربلا که پیوند میخوره با اون 14 نور، اتفاقاتی میفته. هنر من تو تبلیغ دینیم پیوند این وهبا با حجت خدا باشه، پیوند بچه هام با حجت خدا باشه. 17 روز مونده به عاشورا، سید الشهدا عادتشون این بود که هر جا خیمه میزدند آقا سوار اسب میشد این برابر میچرخید دیگه، کاری داشت حجت امام دیگه، پدره میگرده ناخلف بگیره بیاره تو راه. رفت یه خیمه دید سید الشهدا، تشریف برد با اسب، آمد پایین، یه نیزه چوبی دست آقاست، آمد دم خیمه یه حاج خانمی آمد، عرض کرد که بفرمایید. فرمود خیمه کیست؟ گفتن خیمه وهب انصاری است. فرمود بگید وهب بیاد. گفتن آقا رفته آب بیاره. امام با اون نیزه یا چوب زد به زمین، از زمین آب جوشید. مادر وهب گفت انت عیسی ابن مریم، تو عیسی هستی؟ گفت لا، انا ابن فاطمه زهرا، من بچه فاطمه. خیمه ما اونجاست. وهب اومد، بگید حسین آمد به دنبال او. وهب اومد دید آب جوشیده، عیسی اینجا ده، پای عیسی است. مادر چیست؟ حسین آمده به دنبالت. رفت خدمت سید الشهدا، خدمت امام، خدمت اون نور. چی شد؟ ما عقلمون نمیرسه، نمیفهمیم چی شد. اما هرچه شد، خودش و خانمش و مادرش به سعادت ابد رسیدند. نمیدونیم امام چه گفته و چه کرد با قلب این مادر و این خانم. یعنی ما از خانم وهب دوری، ما وهب به نظر من جایگاهش یه جاست، خانمش یه جای دیگه است. اینو تازه عروسن، پیوند و محبت و علاقمندی و اش تا کجاست؟ داره لباس میپوشه وهب. گفتن که خانومت کارت داره. رفت تو خیمه زنان. خب مادر وهب نگران بود که نکنه خانومش یه خورده اینجا یه سری حرفایی بزنه که وهب از رفتن به میدان منصرف بشه. گفت خیلی از دست دلخورم وهب. گفت چرا؟ گفت از صبح دارن دوده دوده جنازه بنی هاشم رو میارن. از دست دلخورم با تأخیر چرا به سمت سپاه میری؟ تو چی کرده امام با این؟ چی شده که این شده؟ علی ابن مهزیار صحابی امام جواد سلام الله علیه چیکا کرده جواد العلم باهاش؟ والله به خدا نمیدونیم. فقط تو اون نامه‌ای که نوشته یک گزارشی کرده که ما دیدیم خدمت تو رو، توقیر تو رو، طاعت تو رو، قیام تو رو. بعد اون دور رو آقا میفرماید که وهب اگه من بگم در زندگی مثل تو ندیدم لرجوت ان اکون صادقا. حرف درست، ندیدیم مثل تو وهب، مثل تو علی ابن مهزیار. از خدا میخوام وقتی قیامت شد اونقدر به تو بده که تمام قیامت غبطه اعطای خدا رو به تو بخورن. با حجت خدا پیوند برقرار کرد، با حجت خدا انتساب پیدا کرد، وصل شم به امام زمان علیه السلام، وصل کنم به امام زمان سلام الله علیه، جلساتم و برنامه هام و کارام و زندگیم و خصوصیت فردیم و یه قصه بگم. چند جا گفتم این پاره آخرشو نگفت. گفت که با خانمم طلاق گرفتم، از هم نتونستیم زندگی کنیم، نشد زندگی کنیم. بازاری بود. گفت که تو بازار نشسته بودم تو حجره، یه آقای آمد. حالا نگو این آقا رفته خواستگاری خانم قبلی ایشونو، شنیده که خب خانم قبلا همسر داشتن و گفته میشه شماره اون آقا رو ما داشته باش، این شماره آقا خدمتش. اومد حجره ما، گفت که آقا جان من یک سوال از خدمت شما، جانم بفرم. گفت من رفتم خواستگاری خونه حاجی فلانی. گفت خب بله، خب چطور؟ گفت فهمیدم که همسر سابق شما بودن. گفت بله بله، همسر سابق من بود. گفت که من آمدم یه سوال بینی و بین الله بکنم، من میخوام زندگیمو به این زن منتسب کنم. چجور زنیه واقعا؟ شما نتونستی طلاق گرفتی، چجور زن؟ گفت گفتم بهش فلانی اگر بهت جواب مثبت داد شکر خدا رو بکن، خیر دنیا و آخرت رو بردی، من لیاقتشو نداشتم، من آدم نبودم، من لیاقتش نداشتم. گفت خدا خیرت بده مرد. گفت آمد بیرون، رو کردم به قبله. گفتم یا بقیت الله، راضی بودی؟ آقا خوب گفتم، همینجوری میخواستی؟ این حرف یعنی چی؟ یعنی تو حجره منم هست، تو دکان منم هست، امام زمان چشم خداست، گوش خداست، زبان خداست، دست خداست. بعد فکر میکنید زندگی این آدم مثل زندگی من و امثال منه؟ اونی که اینجوری متوجه حجت خداست، طعم زندگی مثل طعم زندگی من و امثال منه؟ شهد الله اگه اینجوری باشه، والله اگه اینجوری باشه. پیوند بزنم زندگی خودم و ولی از ارواح نافدا، اصلا مرگم طعمش فرق میکنه، حیاتم فرق میکنه، بچه دار شدنم فرق میکنه، تربیت بچه هام فرق میکنه، همه چی، همه چی، امور دنیا و آخرت. یادتون باشه این بحث به معنای امور آخرتی نیست، ما به امامی معتقدیم که او به دنیای ما هم کار داره. از غلطهایی که تو ذهن من اینه که فکر میکنم دین و امام برای امور غیر دنیاست. زهرای مرضیه تو اون خطبه‌ای که برای زنان مهاجرین میفرماید، میفرماید خدا علی رو برای شما آورد البتین فی امر دنیا و دین. امام واسه دنیای منم هست، واسه دین منم هست. خب من یه حدیث واسه امام زمان میخوام بخونم، بعد چند کلام روزه بخونم. واسه امام زمان میخونم، شما هم خواستید گوش کنید. یا صاحب الزمان، فدای تو، فدای مادر تو، فدای پدر تو، فدای جد تو. یا صاحب الزمان، یکی از پدران تو علی ابن موسر رضا، طبق نقلی که این آدمی که به دعای تو متولد شده شیخ صدوق تو کتابی که اسمش عیون اخبار و رضا گذاشته یه نقلی میکنه، میگه که علی ابن موسر رضا فرمود تو بنی اسرائیل قحطی اومده بود، سنه مجاعه، گشنگی بود. چه گشنگی؟ گشنه بودن مردم. یا صاحب الزمان علی ابن موسی نقل میکنه میفرماید که یک خانمی شوهرش مرده بود با بچهش، از سر فقر و ناداری از شهر رفته بود بیرون، یه چادر زده بود، یه خیمه کوچولو تو بیابون، یک تیکه نون دستش بود، نصفش کرد داد بچهش، بچه به دندون گرفت و زد از چادر بیرون بازی کنه، یه نصفم دست خودش بود. یا صاحب الزمان علی ابن موسی میفرماید که این زن تا اومد این نونو به دهنش ببره، یهو یه فقیر سر و کلش پیدا شد توی اون دوره که همه قحطی بودن. آمد گفت یا امت الله الجوع، ای هاش خانم از گشنگی دارم میمیرم، یه کمکی کن. یا صاحب الزمان علی ابن موسر رضا فرمود این زن تو دلش اول گفت ای بابا تو این اوضاع احوال کی صدقه میده، ما صدقه واجب خودمون، اما زورشو به خودش رسوند و این نانو دهانش نگرفت، از دهانش گرفت داد به این فقیر، فقیر تشکر کرد و رفت. علی ابن موسی میفرماید تو این حیث و بیس یک گرگی، یه شغالی حمله میکنه به این بچه تو بیابون، لباس این بچه رو میگیره کشان کشان میبره به سمت لانه خودش، صدای صیحه این بچه بلند میشه، این زن از چادر میزنه بیرون، میبینه وای بچه‌شو داره گرگ میبره، هرچه فریاد میزنه میدوه، زورش به این گرگ میرسه. اینو امام داره میفرماید. یا صاحب الزمان علی ابن موسی رضا فرمود فنزل الله فانزل الله جبرائیل من السماء فی صورت انس، خدا فرشتش رو از آسمون نازل کرد، رفت این بچه رو سالم از دهان گرگ گرفت، دستش گرفت، تاتی و تاتی کرد، اومد دم چادر، چادری که این زن دیگه زانوی غم بغل گرفته داره زار زار گریه میکنه، گفت که یا امت الله، ای هاش خانم، ارزید قبول لقمتن به لقمتن، قبول معامله، یه لقمه دادی یه لقمه پست دادیم، یه چی از دهان خودت گرفتی دادی در راه خدا، یه چی از دهان حیوان گرفتیم پس صاحبش دادیم، مادرش دادیم. یا صاحب الزمان ما چی داریم تقدیم شما بکنیم که بعد وایسیم بگیم یا صاحب الزمان لقمتن به لقمتن؟ آقا هر لقمه ای داریم لقمه هایی است که شما به ما عنایت کردی، ما تازه بر فرضم بخوایم بدیم، عین اون بابایی که تو جیب بچهش پول میذاره، این بچه پولشو بر میذاره میگه واسه بابام فلان چیو خریدم، چی چیو خریدی بنده خدا، دار و ندارت و وجودت مال بابات بود. اما صاحب الزمان آقا باز به برکت دعای مادرت ما یه سرمایه ای داریم آقا جان به نام اشک بر مادرت، اشک بر حسین فاطمه، اینا رو امشب به نیابت تو بریزیم، اینا رو به نیابت و لطف تو تقدیم کنیم به تو، قبول بعد بگیم لقم. آخه ببین امام رضا گفت یه تیکه نون داد، آقا اشک ما، اشکی که نه برای مشکلات ما که خودمون معدومیم و اشکمون معدوم تر از خوده بود، اشکی که برای حسین ریخته بشه چی؟ راستی یا صاحب از زمان شب جمعه است امشب، یا صاحب از زمان امشب کربلا چه خبر؟ یا صاحب از زمان میگن شب جمعه مادرت کربلاست، حتی گفتن شبای جمعه اگه کربلا بودید یه روزه هایی رو نخونید چون فاطمه اونجاست. یا صاحب از زمان شب جمعه خودت همه جا هستی، کربلا هم هستی، از امشب ما لقمتن به لقمتن تقدیمت کنیم آقا جان. یا صاحب از زمان شام غریبان مادرت، بذار با مامانت شروع کنیم، قربونت برم الهی، بعد برسیم به حسین تو. یا صاحب از زمان عمار میگه علی فاطمه رو دفع کرده بود و دیگه آب از آسیاب افتاده بود و شهر آروم شده بود و تاریک شده بود شهر، چون دیگه خورشید نبود، زهرا نبود. اما روی تو این سوت و کوری من رفتم خونه علی، در زدم تق و تق،
فاستعذنت الدخول علی. آقا فرمود که بیا تو انبار، بیا تو، کسی نیست دیگه، فاطمه نیست که، بیا تو انبار. میگه آمدم تو، دیدم علی، فوجدته جالسا جلست الحزین الكئیب. علی یه گوشه زالوی غم بغل گرفته نشسته، اما چجوری؟ والحسن عن یمینهی والحسین عن شمالهی. حسن و حسین چپ و راست علی نشستن. و هو تارتن یلتفت الی الحسین یبکی و تارتن یلتفت الی الحسن یبکی. یه بار نگاه میکنه به حسن علی زار میزنه، یه بار نگاه میکنه به حسینش گریه میکنه. اما میگه اینجوری دیدم مولا نشسته، میگه گفتم که یا امیر المؤمنین اتعزن لی بالکلام، یه چی بگم آقا؟ فرمود بگو. گفتم که یا سیدی اتعمروننا بالصبر علی المصیبه فما هذا الحزن الطویل. تو همش میگی صبر کن صبر کن، خدا چرا اینجوری تو این مصیبت شدی؟ میگه تا اینو گفتم فلتفت الی امیر المؤمنین و قال یا عمار ان العزا عن مثل من فقدته لعزیز. عمار، من خیلی خیلی زهرای عزیزی رو از دست دادم، مصیبت من خیلی بالاست، انی فقط تو رسول الله بفقد فاطمه. من تازه فهمیدم پیامبر رو از دست دادم، فاطمه که رفت فهمیدم که فاطمه پیغمبرم رفت. اما عمار میدونی یه مصیبت دیگه من دارم؟ اون مصیبت چیه؟ اون مصیبت اینه یا عمار، اینی لما وضعت فاطمه علی المغتسل، اومدم غسلش که بدم فاطمه رو، وجدت ظلا من اضلاعها مکسوره. دیدم دیدم پهلوی فاطمه که شکسته است، و جنبها قد اسودت عن ضرب سیات. دیدم که پهلوی فاطمه ماشالله سیاه شده. و کانت تخفی ذالک علی مخافت ان یشتد حزنی. اما تو این مدت هیچی نمیگفت که من محزون نشم. اما عمار، یه مصیبتی هم مادن من دارم، و ما نظرت الی زینب باکیتن الا و اخذتنی رقت علیها. چشم به زینب که میفته دلم آتیش میگیره. یا عمار بذار توضیح بدم، میدونی آقا چی فرمود؟ تو نفهمیدی شاید. عمار یعنی چی چشم به زینب که میفته من علی تمام غم و قصه میاد تو دلم؟ توضیح بدم آقا، یه روزه تکراری ما داریم که تکراری ترین روزه عالمه، از خود خدا شروع شده، خدا این روزه رو شروع کرده، بعدم یکی پس از دیگری. الان من دارم امشب خدمت شما میخونم، خدا روزه ابی عبدالله رو بر آدم خونده، بر نوح خونده، بر هود خونده، بر موسی عیسی خونده. تو تمام روزه هایی که خدا خونده یه روزه تکراری هست، روزه آتش. روزه آتش خدا برای همه اینا روزه آتش خونده. این روزه تکراری رو امام زمان هم که بیاد میخونه، به کعبه که تکیه میزنه میفرماید الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قد قتلوه عطشانا. امشب یادتون باشه میخواییم به امام زمان لقمه هایی بدیم، از طرف مادر مرحومتون لقمه بدید، از طرف پدر مرحومتون لقمه بدید. یا امام زمان تو چشمت به لقمه های این جمع باشه. روزه آتش خونده. روزه آتش میدونید یعنی چی؟ روزه آتش یعنی این که عباس گفت آمدم تو خیمه ها، دیدم دو تا از این آقازاده ها و کودکان لباس رو دادن بالا، شکمشون رو گذاشتن رو این خیسی شنها. گفتم عزیزان من چی کار میکنید؟ گفتن که میخواییم از رطوبتش استفاده کنیم. روزه آتش میدونید یعنی چی؟ روزه آتش زمانی بود که گفتن که راه بیفتید اسرا سوارشن. زینب و ام کلثوم شروع کردن شمردن بچه ها، هرچی شمردن دوتا کم بود، این برا بگرد اون برا بگرد. دیدن دوتا از این دخترکان پشت خیمه اینجوری همدیگر را بغل کردن، لباشون از شدت خشکی به لباسای اون یکی چسبیده و جون دادن. روزه آتش یعنی چی؟ روزه آتش یعنی زمانی که دیگه علی اصغر رو از رباب جدا کردن، گفتن دیگه نباید این دوتا با هم باشن، هی دست به دست میکردن، بغل تو بغل تو بغل من. یه زینب آمد گفت که یا حسین این تو گهواره دست و پا میزنه ها. آمدن دادن به ابی عبدالله. یا صاحب زمان، روزی آتش یعنی این که حسین این بچه رو بلند کرد، فرمود مندو علی ابن المصطفى اسقوه شربتن من الماء الا ترونه کیف یتلذذ آتشا. روزه آتش یعنی زمانی که دیدن گردن علی اصغر سلام الله علیه نصف افتاد. به اون نانجیب گفتن تو شد توی این مصیبت های کربلا دلت برای حسین بسوزه؟ گفت آره، اون جایی که علی اصغر جون داده بود، حسین دو قدم میرفت به سمت خیمه، دو قدم بر میگشت، مونده بود برم یا برگردم. رفت کنار خیمه، خودش یه قبری کند. روزه آتش یعنی که علی اصغر رو دفن کرد. بعد مقتل میگه حسین اینجوری دامنش رو اینجوری میکرد، یعنی خدایا دیگه دار و ندارم و دادم به هتا. روزه آتش یعنی زینب کبرا که از روی بقتل، از روی تل زینبیه میگه نگاه کردم، دیدم اون ملعون خبیث، گفت برم یه کاسه آب به این حسین بدم که این دم آخری. گفت خستم برگردم، دیدم شبر آمده یه سری دستش گرفته، دیگه نگران نباش من سیرابش کردم. یا صاحب زبان لقمتن به لقمتن. یا صاحب زبان بیچارگی یه بار میبینی آقا، بدبختی یه بار میبینی آقا، ناداری و فقر یه بار میبینی آقا، بی پدری یه بار میبینی آقا، ناخلفی یه بار میبینی آقا، گریه یه بر مادرتو میبینی آقا. لقمتن به لقمتن، خدایا به حق لقمه لقمه عشقی که در عزای فاطمی در این شب ها ریخته میشه، به حق لقمه لقمه سوک و مصیبتی که قلب شیعه از فاطمه در دلش گرفته، لقمه اصلی ما که فرج امام زمان ماست، برسان خدایا به حق امام زمان این فاطمیه رو آخرین فاطمیه بدون امام زمان ما قرار بده. به حق امام زمان این روزه رو آخرین روزه بدون امام زمان ما قرار بده. خدایا به حق ولی از فرج او را برسان. به صلوات علی محمد و آل محمد.